بنام خدا تدریس می شرح لمعه توسط استاد مری کتاب حج صفحه 190 سطر 11 جلسه 28 به تاریخ 1-7-69 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدم.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیبنا و سیدنا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على عبده الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أمور الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الفصل الخامس في أفعال الحج وهي الإحرام والوقوفان ومناسك منى وطواف الحج وسعيه وطواف النساء ورمي الجمرات والمبيت بمنى. فالأركان منها خمسة: الثلاثة الأول والطواف الأول والسعي. سلام عليكم. در کتاب حج عرض شد که هفت فصل است. چهار فصل رو خوندیم. فصل پنجم در رابطه با واجبات آمد و اعمال حج می باشد. در این فصل چند مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. آمد مطلب اول در ذکر واجبات و اعمال حج مرحوم شهید اول تمام اعمال حج رو در نه عنوان خلاصه می کنند. یک: احرام. دو: وقوف در عرفات. وقوف در مشعر. چهار: اعمال منا. پنج: طواف حج. ششم: سعی. هفتم: طواف نساء. هشتم: رمی جمرات. نهم: مبیت و وقوف در منا. این نه عمل واجبات حج که پنج تای از اینها رکن است. اون سه عمل اول یعنی احرام، وقوف عرفات و مشعر، چهارم طواف حج پنجم سعی. این پنج عمل ارکان حج می باشد. این مطلب اول. مطلب دوم در رابطه با بیان حکم احرام و وقوف در عرفات و مشعر است. این سه عمل حکمشون چی؟ اول از احرام شروع کنم. این فرمایند حاجی بعد از این که عمرش تمام شد کرد باید محرم بشه به احرام حج. نهایت لازم نیست فوراً محرم بشه. دو روز، سه روز، چهار روز صبر کنه، چهار روز نهم ذی‌الحجه که خلاصه باید جوری احرام ببنده که ظهر روز نهم به عرفات برسد. البته می فرمایم مستحب است که احرام حج در روز ترویه باشد. روز ترویه بعد از ظهر احرام بدن. روز ترویه یعنی روز هشتم ذی‌الحجه. چرا این روز رو ترویه میگویند؟ اینجا دو وجه هست. یه وجه که شهید سامی فرموده، وجه دومش هم ما هست. جهت اول کلمه ترویه به معنای تهیه کردن آب است. آب آشان به این روز میگن ترویه، به روز هشتم ذی‌الحجه، چون در گذشته در صحرای عرفات آب آشامیدنی نبوده. روز هشتم مردم از مکه مشک‌ها رو پرآب می‌کردند و آماده می‌شدند برای رفتن به عرفات. لذا از این باب گفته شده یوم ترویه، یعنی روز تهیه آب آشامیدنی. یک وجه مرحوم محقق در شرایع فرمودن وجه دوم مرحوم علامه در منتها ذکر کرده، ایشون فرمایان تربیت معنای تفکر فکر کردن. شب هشتم ذی‌الحجه حضرت ابراهیم خواب دید که باید فرزندش رو ذبح کنه. روزش مرتب متفکر بود از صبح تا شب مثلا که این خواب من درسته یا نه، خواب رحمانی است یا شیطان. بعد دوباره شبشم شب نهم هم خواب دید، روز نهم شناخت و فهمید که خوابش درست. لذا روز هشتم رو میگن یوم ترویه، یعنی تفکر. روز نهم رو میگن عرفات، یعنی روز شناخت. این هم جهت دوم. از خلاصه کلام مستحب حاجی احرام حجش در روز نهم، در روز هشتم یوم ترویه بعد از نماز ظهر است. البته بعضی از حوائط استثناء شدن، مثلا امیر الحاج مستحب صبح روز هشتم محرم بشه و از مکه حرکت کنه که زودتر از حاجی ها برسه، یا شخص ملتر، شخصی که از شلوغی و ازدحام جمعیت میترسه که در جای خودش میاد. در پایان بحث احرام میفرمایند احرام حج از نظر واجبات، مستحبات و مکروهات مثل احرام عمره می باشد. هیچ فرقی از جهت کیفیت با احرام عمره ندارد. این بحث احرام کنید. الفصل الخامس فی افعال الحج، فصل پنجم در افعال حج. مطلب اول افعال و واجبات حج رو تیتروار توضیح میدن، اشاره میکنن. از کردینشون تیتر میکنن نه عمل میفرماین و هیل احرام. افعال حج عبارت از احرام و و وقوفان، وقوفان یعنی وقوف در عرفات، وقوف در مشهد و مناسک منا، اون عملهایی که در منا باید انجام بشه که توضیحات بعد میاد، و طواف حج و سعی اون طواف، به دنبال طواف حج سعی هم داره، و طواف نساء و رمی جمرات و المبیت به منا و به سر بردن سه شب در منا، توقف در منا که توضیحش بعد. و الارکان و منها خمسه، از این نوع عمل پنج تاش رکنن، از ثلاثه الاول، اون ستای اول که عمل اول که احرام باشد، وقوف در عرفات، وقوف در مشهد، و طواف الاول، همچنین طواف اولی که طواف حج باشه، نه اون طواف نساء. طواف نساء رکن نیست، اون طواف حجش رکن است. و سعی، سعی هم در حج رکن حج شمرده می شود. این یک نمی. مطلب دوم، القول فی الاحرام و الوقوفین، قول در احرام و وقوف در عرفات و مشهد. وارد بحث ارز کنیم که احرام می شود. می فرماین یجب بعد تقصیر الاحرام و بالحج علی المتمتع، واجب است بعد از تقصیر، یعنی حاجی که عمره انجام داده، تقصیر کرده، یعنی عمرش تموم شده، واجب است احرام ببندد به حج. اما بر کسی که متمتع است، یعنی بر کسی که حج تمتع انجام میده، ولی اگر کسی حج افراد و قران انجام میده، اول حجش انجام داده حالا عمرش رو انجام میده، حالا که تقصیر کرد دیگه بر او چیزی نیست، حج تمتعه که اول حج، اول عمره است بعد حجه، حالا که عمرش انجام داده نوبت به حجش میرسه. خب واجبه بلا فاصله محرم میشه به احرام حج؟ بفرماین نه، وجوبا موسع، واجب موسع، واجب مزید نیستش. فرض بفرمایید روز اول ذوالحجه کسی وارد مکه شد، اعمال عمره در عرض نصف روز تمام میشه، اعمال عمرش رو تمام کرد، تقصیر کرد، واجب محرم بشه به احرام حج؟ نخیر، 9 روز، 8 روز وقت داره، میتونه آزاد بگرده، روز 8 محرم بشه به احرام حج. پس وجوبا موسع، وجوبش وجوب موسع، تا که الى ان یبقى للوقوف مقدار ما یمکن و ادراکه بعد الاحرام، تا این که باقی بماند برای وقوف در عرفات اون مقدار زمانی که ممکن باشد درک اون وقوف را بعد از احرام از محل احرام، یعنی بعد از این که انسان از مکه محرم شد، جوری محرم بشه که به وقت وقوف در عرفات برسه، واجبه در وقت محرم بشه. مثلا فرض بفرمایید اگر کسی به 1 ساعت میتونه از مکه به عرفات بره، میتونه 1 ساعت به ظهر روز 9 تو مکه محرم بشه، محرم میشه، 1 ساعت بعد به عرفات میرسه، ظهر روز 9 اعمال عرفه شروع میشه. پس وجوبش موسع تا اون زمانی که بتونه به عرفات برسه، الی ان یبقا، تا این که باقی بماند برای وقوف در عرفات مقدار زمانی که ممکن باشد درک اون وقوف را بعد از احرام بستن از محل احرام، که محل احرام حج قبلا گفتیم شهر مکه است، احرام عمره باید از میقات باشه، لیکن احرام حج خود مکه است. خب این واجبش. میفرماین و یستحب و ایقاعه یوم ترویته، مستحب است واقع، مستحب است که انسان واقع نماید احرام را در روز ترویه، و هو ثامن من ذی الحجه، روز ترویه یعنی روز 8 ذی الحجه، سمی بذالک، اون روز رو به این اسم نامیدن، لان الحاج کان یتربی الماء لعرفه من مکه، به خاطر اینکه حاجیات در اون روز بود که حاجی بود که آماده میکرد، جمع میکرد آب رو برای عرفه از مکه، اذ لم یکن بها ماء، زیرا در عرفات آب نبود، کلیو مثل امروز که آب در عرفات هسته، که از تاریخ استفاده میشه اولین مرتبه ای که آب در عرفات پیدا شد، اما قناتی بود که در تاریخ خیلی معروف از زبیده زن هارون الرشید با مخارج خیلی انبوه و فراوانی از طائف اونجا یه قناتی رو درست کرد که از مسیر عرفات هم مسیر طائف هسته، از مسیر طائف آمد به عرفات و مشعر و منا و از اونجا وارد مکه شد که البته آثار زیادی دیگه از قنات باقی نمونده، ولی خب امروز هم در عرفات آب هسته. فکان بعضهم یقول لبعض، بعضی از حاجیات در روز تربیه به بعضی دیگر میگفتن ترویتم لتخرجو، آب گرفتید، آب آماده کردید برای اینکه خارج بشید، لذا کم کم اون روز معروف شد به یوم تربیه. خب مستحب به احرام در روز تربیه باشد بعد از صلات ظهر، بعد از نماز ظهر، نماز ظهرشو که انسان خان محرم بشه، و به دروس بعد از ظهرین، در کتاب دروس فرموده بعد از نماز ظهر و عصر، نهایت المتعقبین لسنت الاحرام الماضیه، اون چنان نماز ظهر و عصری که به دنبالشون آمده باشد اون نماز مستحب به احرام که قبلا گذشت. در بحث احرام و عمره گفتیم که مستحب به انسان 2 رکعت نماز بخونه بعدش محرم بشه، 4 رکعت نماز بخونه بعدش محرم بشه، 6 رکعت نماز مستحبی بخونه بعدش محرم بشه. شهید اول در کتاب دروس ذکر فرموده است که انسان نماز ظهر عصرش بخونه، به دنبالش اون نمازهای مستحبی احرام رو که قبلا گفتیم بخونه، بعدش محرم بشه. لذا می فرمان وقت دروسه، در کتاب دروس شهید اول فرموده احرام حج بعد از ظهرین باشد، یعنی بعد از نماز ظهر عصر باشد، اون چنون ظهر عصری که پشت سر اونها میاد سنت احرام، نمازهای مستحبی احرام، اون چنون نمازهای مستحبی که الماضیه قبلا در باب احرام و عمره ما ذکر کردیم گذرد. ولی خود شما مختصون به غیر الامام و المذکره، این که مستحب در روز تربیه بعد از نماز ظهر عصر انسان محرم بشه از مکه بیاد بیرون، این حکم مختص است به غیر امام و شخص مستحب. لسیعت استثناء هما، به زودی خواهد آمد استثناء این دو که شخص امام و مستحب، امام مستحب قبل از ظهر خارج بشه، مستحب هم هر وقت دلش خواست ولو فکر میکرد صبح روز تربیه هم شلوغه، 2 روز قبلش پاشه محرم بشه در مکه بیاد از مکه بیرون، مثلا اشکالی نداره، یعنی علایان برای بقیه هم اشکالی نداره، ولیکن این که مستحب در انسان در روز تربیه محرم بشه، این برای غیر امام و مستره، برای امام و مستر بعد از ظهر روز تربیه استحباب نداره. و صفتهو کما مره، صفت احرام حد چنان که گذشت، در باب احرام و عمره گفتیم فل واجبات، واجباتش نیت داره، 2 تا عرض کنم که یک لنگ داره، یک حوله داره، یک لنگ داره، نمیدونم مستحباتش از چه پارچه‌ای باشه، مکروهاتش چیه، محرمات باب احرام چیه، فرقی نداره خلاصه. و صفته کما مر، صفت این احرام چنان که گذشت در واجبات و مندوبات و مکروهات، واجبات و مندوبات و عرض کنم که مکروهات احرام حج مثل احرام عمره میباشن. ثم الوقوف بمعنى الكون بعرفه من زوال التاسع الى غروب الشمس مقرونا بالنيه. بله، امام یعنی امیر الحاج در اینجا، حالا گاهی امیر الحاج معمولا در سابقه رسم بوده، خود خلیفه امیر الحاج بوده در بسیاری از سالها، برای اینکه خلیفه شکوه خودش رو نشون بده، مثلا هارون در تاریخ داریم که چندین بار به عنوان امیرالحاج مکه آمده، مراد امام اونه خلاصه، امام یعنی اون کسی که خلاصه به عنوان پیشوای مردم شناخته میشه. گاهی ولی عهد ها مثل مثلا زمان هشام و حضرت امام زین العابدین که هشام ولی عهد بود، به عنوان امیرالحاج اومد مکه، که اون جریان سرزدق و هشام آمد مردم بهش اعتنا نکردن و امام زین العابدین آمد مردم کنار رفتن، و یکی سوال کرد از هشام ایشون کیه، گفت من نمیدونم، سرزدق بلند شد اون اشعار عجیب رو 70 خط شعر بسیار رسا و عجیب در مد امام چهارم قرائت کرد، که مثلا از تاریخ سوره میشه اون سال امیرالحاج ولی عهد حکومت بوده. علی ای حال مراد از امام یعنی امیرالحاج، او کسی که پیشوای حجاج هستش. واجب دوم از واجبات حج و وقوف در عرفات. قبل از ذکر احکام وقوف در عرفات، اشاره به یک مقدمه بد نیست. مقدمه عبارت است از وجه تسمیه. چرا به روز عرفه، به روز نهم ذی‌الحجه اسم عرفه گفته میشه؟ شش هفت وجه براش ذکر شد. یکی همون وجهی که در یوم الترویه گفتیم، حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام در روز عرفه فهمید و شناخت که خوابش خواب درست بود، خواب رحمانی بود. لذا بهش این روز گفته میشه روز عرفه، روز شناخت. وجه دوم این است که حضرت آدم و حوا بعد از این که با ترک اولا به زمین آمدند، سالهای زیادی دور از یک دیگر گریه میکرد. در صحرای عرفات توبه اون دو قبول شد و دوباره به یک دیگر رسیدن و هم رو شناخت. در روز عرفه و صحرای عرفه روزا به اون روز گفته میشه روز عرفه. سوم، در روز عرفات ملک مقرب الهی جبرئیل به حضرت ابراهیم نازل شد و فرمود اعرف منافکک، منافک حجتو بشناس. شروع کرد یاد دادن مراسم حج رو به حضرت ابراهیم. اذا گفته میشه اون روز روز عرفه. وجه چهارم، یقال لها عرفه لتعارف الحجاج فی هذا اليوم معا. چون اولین روزی است که حاجی ها از خانه ها، ساختمون ها، محلات بیرون میان، زیر خیمه ها جمع میشن، همو میشناسن. بذار گفته میشه روز عرفه. وجوه دیگر این هست که حالا دیگه قسم نازکش یه سر بیدسش. بعد از این مقدمه وارد احکامش میشه. میفرمایند واجب است حاجی از ظهر روز نهم ذی‌الحجه تا غروب آفتاب این چند ساعت رو در عرفات وقوف کنه. وقوف به معنای ایستادن نیست، اونجا بیسته. وقوف یعنی اونجا باشه، نشسته باشه، خوابیده باشه، مشغول قدم زدن باشه، راه رفتن باشه، فقط اونجا باشه. البته بهتر است که همه این مدت رو در پیشگاه خدا خاضع و ذلیل بیستن، بهتره. ولی لازم نیست. ضمناً بدانیم ما که گفتیم وقوف در عرفات رکن است، معناش این نیست که تمام این چند ساعت رکنه، یعنی از ظهر تا غروب. رکن یه لحظه است، ولو در این 5-6 ساعت یک دقیقه تو صحرای عرفات باشد، رکن محقق شده، رکن تحقق پیدا کرد. همش واجبه ولی یه لحظهش رکن. این یک حکم در رابطه با مسئله عرفات. مطلب دوم، مرحوم شهید میان محدوده عرفات رو مشخص میکنن. یه اصطلاحاتی به کار میبرن، نمیدونم از بطن عرنه تا عراق، از سویه تا ذی‌المجاز، اینا چیزی نداره، از روم میخونیم ولی الان محدوده عرفات به توسط یک ستونهای مشخص شده و در روم نقشه ها همین محدوده رو مشخص نمودن. ثم الوقوف بمعنى الكون بعرفه من زوال التاسع الى غروب الشمس مقرونا بالنيه. سپس واجب است وقوف. وقوف به معنای بودن در عرفات، نه یعنی توقف کردن و ایستادن، که بعدن هم در یک جایی بهش اشاره میکنن که وقوف مستحبه، بهتره، ولی وقوف در اینجا به معنای کون هست. سپس توقف به معنای بودن در عرفات از زوال، یعنی از ظهر روز نهم تا غروب خورشید، در حالتی که همراه با نیت باشه، اون چنون نیتی که المشتملت على قصد الفعل المخصوص، نیتی که مشتمل بر قصد فعل مخصوص باشه، یعنی بگه خدایا من از ظهر تا غروب روز عرفه در عرفات توقف میکنم، در حج تمتع واجب مثلا متقربا، در حالتی که قصد قربت هم داشته باشه. خب کی نیت کنه؟ بعد تحقق زوال به غیر فصله، بعد از محقق شدن ظهر بدون فاصله، یعنی تا ظهر شد نیت کنه دیگه. خب واجب از ظهر تا غروب وایسته میشه 4 ساعت 5 ساعت، همش رکنه شما گفتید وقوف در عرفات رکنه، میفرماید نه، و رکن من ذالک امر کلی، رکن از این وقوف یک امر کلی است، یک جزء از این مثلا 1000 دقیقه فرض کنید، اگه 1000 دقیقه 500 دقیقه 200 دقیقه میشه، یه دقیقه از این دقایق، یه لحظه از این لحظات، و رکن از این وقوف امر کلی است، و هو جزء من مجموع الوقت، یه جزء از مجموع این وقت بعد از نیت، بعد از این که نیت کرد یه لحظه که در عرفات مون رکن محقق شده. حالا اگر مثلا یه لحظه مون بعد رفت رکن محقق شده، حجش درسته، ولیکن باید یک گوسفند کفاره بده اگه عمدن باشه، مثلا یه شتر کفاره بده در جای دیگه مثلا، و هو جزء اون، و این امر کلی یک جزء از مجموعه وقت است بعد از نیت، ولو سائرن، ولو در حال حرکت باشه، نیت کرد بلا فاصله از خیمه آمد بیرون، از عرفات رفت، همون چند لحظه ای که در حال مسیر تو عرفات بوده برای رکن کافیه، ولی والواجب الکل، ولی همش واجبه، رکن یه لحظه است ولی تمام اون مدت واجبه. خب حدود عرفات کجاست؟ میفرماین و حد عرفه من بطن عرنه، حد عرفه از بطن عرنه حساب میشه، به ضم العین و فتح الراء و النون و السویه، به فتح مثلثه و کسر واو و تشدید یاء مثنات من تحت المفتوحه، که مثلا سوته نخون، سویه بخون، یا نقطه زیر داره، یعنی یا هستانی مفتوحه من سویه، و نمره به فتح نون و کسر میم و فتح را و هیه بطن عرنه، نمره همون بطن عرنه است، فکان یستغنی عن تحدید به ها، مصنف بینیاز بود از ذکر او، همون بطن عرنه به معنای نمره است دیگه، این رو تکرار کردی شد درست نیست، بلال عراکه از بطن عرنه و سویه تا عراک، عراک به فتح حمزه که الان هم یه مقداری مشخصه در یک قسمتی از عرفات به سمت طائف، خود صحرای عرفات کبیره، به جایی میرسه که یک سری درخت ها در اونجا رویده، درخت های مسواک، همین درخت هایی که مسواک هایی که مرسوم هست در بین عرب ها و اینها، از همون درخت ها میگیرن که به اونا گفته میشه عراق، خود عرفات کبیره تا وقتی که به اون درخت ها میرسه، حد عرفات تا اون عراقه، تا کنار اون درخت ها عرفاته، از اون قد عرفات میشه، الا ذل مجازه، به سوی ذل مجاز، تا ذل مجاز باز، و هذه المذکورات حدود، اینایی که ذکر کردم حدود، جزء محدود حساب نمیشه، یعنی خود عراق، خود بطن عرنه، خود سویه جزء عرض کنم که صحرای عرفات حساب نمیشه، که بگیم تا بطن عرنه غایت در مغیر داخل بطن عرنه جزء عرفات حساب میشه، نه، میفهمم تا بطن عرنه، یعنی اول بطن عرنه حد حساب میشه، جزء محدود که عرفات باشه نیستش، فلا یصح الوقوف بها، پس صحیح نیست توقف در این مواردی که ذکر شد، کسی در بطن عرنه، در سویه، در عراق، در ذل مجاز توقف کنه، وقوفش عرض کنم که باطل خواهد بود. خب دیگه روز اول است و صبحانه نیامدم تو اینجا، بس مسائلی در ضمن بحث وقوف در عرفات سیاست ان شاء الله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.